وال استریت ژورنال میگوید به جمهوری اسلامی در مورد انفجارهای کرمان هشدار داده شده بود. جزئیات بیشتری از این خبر رو خواهیم شنید. از یک زندانی سیاسی سابق درباره ادامه اعتصاب قضا در همراهی با زندانیان بند زنان زندان اوین میشنویم. و در پی درگذشت ایرج جمشیدی، روزنامه نگار اقتصادی در ایران، یکی از همکاران قدیمیش از او خواهد گفت. و گفتگویی داریم با رعنا سلیمانی، نویسنده ایرانی ساکن سوئد. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. آنطور که برخی مقام‌های آمریکایی و روزنامه وال استریت ژورنال خبر دادند، واشنگتن پیش از انفجارهای مرگبار اخیر در کرمان اطلاعاتی را درباره احتمال وقوع چنین حمله‌هایی به تهران داده بود. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش از همکارم بنیامین صدر.
از دو انفجار مرگبار کرمان کمتر از یک ماه می‌گذرد و حالا یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که آمریکا پیش از آن مقام‌های تهران را از انجام عملیات احتمالی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک ایران آگاه کرده است. یک روز پس از دو انفجار مرگبار که همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، در نزدیکی محل دفن او انجام شد، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را پذیرفت. این واقعه به کشته شدن بیش از 90 تن انجامید. حالا و پیش از تایید مقام مطلع آمریکایی، روزنامه وال استریت ژورنال هم در گزارشی اختصاصی خبر داده که آمریکا به طور مخفیانه درباره برنامه‌ریزی و انجام عملیات احتمالی داعش خراسان در ایران به مسئولان جمهوری اسلامی اطلاع رسانی کرده است. در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، آنطور که برخی منابع خبری گزارش کردند، جز یک پسر او از اعضای خانواده‌اش هیچ شخص دیگری در محل دفن او حاضر نبود. اما مشخص نیست که آیا اطلاع رسانی آمریکایی‌ها نقشی در این ماجرا داشته یا نه. آنطور که روزنامه وال استریت ژورنال نوشته، اطلاعات انفجارهای احتمالی در خاک ایران با فاصله زمانی معقول در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته بوده تا آنها بتوانند برای مهار این ماجرا چاره اندیشی کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از انفجارهای مرگبار کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در چند بیانیه نوشت که هسته‌های دیگری از آنچه داعش خراسان نامیده می‌شود در ایران شناسایی و خنسا شدند. بر این اساس باز هم مشخص نیست که در صورت درستی ادعای سپاه پاسداران آیا افشای اطلاعات عملیات مرگبار در خاک ایران در شناسایی این هسته‌ها نقشی داشته است یا نه. هشدار و ارائه اطلاعات محرمانه از سوی آمریکا به دولت‌ها درباره احتمال وقوع عملیات‌های مرگبار یا تروریستی بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جانباختن شهروندان بیگناه و غیر نظامیان در سراسر جهان انجام می‌شود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در پی اعلام اعتصاب قضایی عمومی 61 زندانی سیاسی عقیدتی در بند زنان زندان اوین در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و خارج از کشور اعلام کردند به این اعتصاب می‌پیوندند. ساعتی پیش در گفتگو با آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین ساکن کانادا، از او در مورد این اعتصاب قضا پرسیدم.
ببینین، اعتصاب قضا، تحصن، هر حرکت اعتراضی در داخل زندان نشأت گرفته از این هستش که زندانیانی که خب به هر حال مبارز هستن، به خاطر مبارزشون در داخل زندان هستن و دوست دارن که الان در بیرون از زندان بتونن به صورت آزادانه فعالیت بکنن، برای اینکه بتونن همراهی خودشون رو نشون بدن با مردم، برای اینکه بتونن به مردم این پیام رو برسونن که ما با این که در زندان هستیم، با این که تحت خطر هستیم، اما در کنار شما ایستادیم و خواسته ها و مطالباتمون رو، حقمون رو با صدای بلند فریاد میزنیم، دست به اعتراضات جمعی در زندان میزنن.
و خانم دائمی، شما مدت زمان طولانی نیست که ایران رو ترک کردید. با شناختی که شما از وضعیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی دارید، فکر میکنید آیا اعتصاب قضاهایی از این دست و همینطور همراه شدن افرادی از خارج زندانها و خارج از مرزهای ایران چقدر میتونه سیستم قضایی رو تحت فشار قرار بده برای اینکه از این پس شاهد صدور و اجرای احکام ناعادلانه نباشیم؟
ببینیم واقعیت اینه که خیلی نمیشه با قاطعیت در این رابطه صحبت کرد، اما تجربه اثبات کرده که هر جایی که جمع از قدرت جمعی استفاده بکنه و در برابر یک بی‌عدالتی و ظلم بایسته، قطعا تاثیرگذار خواهد بود. قطعا اون نهاد امنیتی، اون قوه قضاییه، اون حکومت جمهوری اسلامی حواسش به این خواهد بود که هر حرکتی بخواد انجام بده دوباره با این قدرت جمعی مواجه خواهد شد و این پیام رو میرسونه که در واقع ما پای حقمون ایستادیم و برای اینکه حقمون رو دریافت کنیم کوتاه نمیایم، عقب نمیریم. و خب این خیلی مهم هست که در واقع جامعه داره الان مخالف فت خودش رو با احکام اعدام، چه برای زندانیان سیاسی چه برای غیر سیاسی، داره نشون میده، یعنی که نمیپذیره این قانون رو. و خب جمهوری اسلامی هم باید این رو بدونه که هر چقدر که بخواد این صدور این احکام رو، اجرای این احکام رو ادامه بده، در واقع داره دشمنی با مردمش رو خیلی بیشتر نشون میده و خب مردم هم در برابرش قطعا خواهند ایستاد دیگه. از طرفی هم حرکت های مثل اعتصاب های جمعی یا تحصن که خب قبلا هم در داخل بند ما خیلی زیاد اینها رو داشتیم، برای خود زندانی ها هم عواقب داره. اولا که برای من خیلی واقعا تحسین برانگیز بود که کل زندانی ها تصمیم گرفتن که این اعتصاب یک روزه داشته باشن. معمولا خب در داخل زندان یک عده تصمیمشون بر این هستش که فعلا مثلا فعالیتی نداشته باشن در داخل زندان، ولی الان اتفاقی که شاید هستیم اینه که همه زندانیان با هم همصدا شدن که در اون زندان، زندانیانی که هستن هر کدوم ممکنه که باور عقیده متفاوت با یکدیگری داشته باشن و با این حال الان در رابطه با این موضوع در کنار هم ایستادن که خود این اون پیام رو باز هم خیلی واضح‌تر داره میرسونه که ما در برابر نقض حقوق بشر در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی با هر باور و عقیده‌ای که هستیم با هم همصداییم و مخالفت خودمون رو با این احکام، با این جنایات، با این ظلم‌ها با صدای بلند اعلام می‌کنیم، هرچند که حتی اگر بخواد برای ما هر خطری هم داشته باشه.
اظهار نظر آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین ساکن کانادا، رو در مورد اعلام اعتصاب قضایی عمومی 61 زندانی سیاسی عقیدتی در بند زنان زندان اوین شنیدید. در کنار این 61 زن زندانی سیاسی، چهره‌هایی چون توماج صالحی و مهدی یراهی، دو خواننده معترض، سپیده ابتهی فیلمساز، بهاره هدایت و زینب جلالیان، سپیده قلیان و پدر و مادرش، فاطمه گورابی، مادر زهره صرف زندانی سیاسی و شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه، خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان پرواز اوکراینی و همچنین ده‌ها تن از زندانیان سیاسی سابق، از جمله زندانیان زن سابق، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران اعلام کردند که روز پنج شنبه اعتصاب قضا کردند. و اما ایرج، خب من دچار اشتباه شدم در مورد خبری که میخواستم بخونم. به غزه میریم. جنگ در نوار غزه به پایان چهارمین ماه خودش نزدیک میشه، در حالی که دورنمایی از پایان آن دیده نمیشه و هر روز بر شمار قربانیانش از غیر نظامیان افزوده میشه. در همین حال بمباران مراکز غیر نظامی وابسته به سازمانهای امدادرسانی اعتراضهای جهانی رو برانگیخته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری میشنویم.
ادامه حملات نظامیان اسرائیلی به مراکز غیر نظامی از جمله مراکز وابسته به سازمان ملل متحد موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. بنابر گزارش‌ها شامگاه گذشته یکی از مراکز نگهداری آوارگان وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه توسط ارتش اسرائیل بمباران شد. در این حادثه دست کم 14 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. به دانت پاتل، دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت:
ما از حمله به مرکز وابسته به سازمان ملل در خان یونس متاسفیم. شما پیشتر این را هم از من و هم از وزیر خارجه شنیده اید. باید از جان غیر نظامیان محافظت کرد. باید به ماهیت تحت حمایت تأسیسات و مراکز سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه احترام گذاشت. باید از جان کارکنان این سازمان‌ها حفاظت کرد تا بتوانند به ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان ادامه دهند.
یانیس لیاچیچ، کمیسر اتحادیه اروپا در مدیریت بحران‌ها، نیز این حمله را محکوم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مرکز هدف قرار گرفته توسط نظامیان اسرائیلی به آوارگان پناه داده و به آنها کمک‌های حیاتی ارائه می‌داد. او افزود اتحادیه اروپا مسئولیت تأمین مالی این مرکز را بر عهده دارد. از سوی فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی، بمباران این مرکز را نقض صریح قوانین جنگ دانست. اسرائیل گروه افراطی حماس را که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، به استفاده از مراکز غیرنظامی از جمله پناهگاه‌های آوارگان و بیمارستان‌ها به عنوان مخفیگاهی برای اعضای خود و مراکزی برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات متهم می‌کند. از سوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به خان یونس دست کم 50 نفر کشته شدند که اکثرشان غیرنظامی هستند. این در حالی است که اسرائیل به عملیات خود در نوار غزه به ویژه شهر خان یونس شدت بخشیده است. پس از حمله دوشنبه گذشته اعضای حماس به یک ساختمان در شهر خان یونس که طی آن دست کم 21 سرباز اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل از ساکنان اکثر مناطق خان یونس خواسته مناطق محل سکونت خود را تخلیه کنند. گزارش ها از بمباران برخی مناطق پیش از تخلیه آنها اعتراض مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه را برانگیخت. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بمباران شدید شهر خان یونس ادامه دارد. صدور فرمان تخلیه به محاصره شدگان و بمباران آنها پیش از آن که بتوانند فرمان تخلیه را اجرا کنند بیرحمانه است.
بنابر اعلام سازمان صلیب سرخ، اکنون حدود 1,500,000 نفر از ساکنان نوار غزه تنها در 20% از مساحت این باری که به سر میبرند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. ایرج جمشیدی، روزنامه‌نگار پیشکسوت، روز چهارشنبه 4 بهمن ماه در 74 سالگی در تهران درگذشت. ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در هفته‌های گذشته به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌برد. آقای جمشیدی در دهه 70 روزنامه ابرار اقتصادی را منتشر کرد که در مدت کوتاه به پرفروش‌ترین روزنامه اقتصادی ایران تبدیل شد. ساعتی پیش در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار در بریتانیا، از او در مورد سابقه آشناییش با ایرج جمشیدی پرسیدم.
من اول با اسماعیل آشنا شدم، برادر بزرگتر او که با من همکار بود تو مجله ماه نو فیلم، بعد در روزنامه اطلاعات که من دبیر سیاسی بودم، او دبیر در سرویس اجتماعی بود. بعد در اون دورانی که یه دفعه ایرج وارد شد به چپ زد و فاصله گرفت. البته همه اون زمان فضای چپ داشتن، ولی او وارد جریانی شد که متاسفانه به زندانش کشوند. بنابراین بعد از یک آشنایی و یک 3-4 جلسه و نشست و برخاست، ایرج از ما جدا شد و به زندان رفت. روزی که از زندان بیرون اومد، در زمان نخست وزیری زندان دکتر بختیار که زندانیان سیاسی را آزاد کرد، خب اومد برگشت به محفل ما و این بار پر از تجربه و آگاهی و دوران زندان او رو ساخته بود، به این معنا که زبان یاد گرفته بود، کتاب خونده بود و یک جوان پر از ایده به زندان رفته بود، ولی یک انسان مصمم بازگشت و طاقتش هم از ماها بیشتر بود. در واقع ماها در برابر خیز خمینی و مجموعهش ناچار شدیم کشور رو ترک کنیم، ولی اون موند با همه سختی ها.
آیه نوریزاده، آیه جمشیدی یکی از معدود روزنامه‌نگاران اقتصادی بود که تونست روزنامه اقتصادی رو تبدیل بکنه به پرفروشترین روزنامه اقتصادی در ایران، روزنامه ابرار اقتصادی رو. از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری آقای جمشیدی برای ما بگید.
اولا بسیار مبتکری بود. عرصه اقتصاد جایی بود که او میتونست در اونجا میدان میدید، فعالیت کنه، حرکت کنه و سیاست روش سنگینی نکنه. یکی از هوشمندترین ماها اونایی بودن که مجله سینمایی در آوردن. سالها مجله سینمایی در آوردن، لابلاش حرفاشون هم زدن. یا مجله فرهنگی بیرون دادن ولی لعاب سیاست توش بود. ولی او دنبال اقتصاد رفت. و اینکه اشاره کردید به ابرار اقتصادی، کاری که او میکرد اولا دنیا رو دنبال میکرد. هر روز یه تیتر داخلی داشت و یه تیتر خارجی. مثلا وال استریت جورنال رو میدید و یه دفعه یه چیزی از توش در میبودن که اچش خیلی از ماها دور مانده بود. این هوشمندی رو داشت. یه تیم برای خودش درست کرد که بعداً تو آسیا باهاش بودن. این برنامه تلویزیونی رو درست کرد که ما در ایران فردا پخشش میکردیم و بنابراین میخوام بگم خیلی آدم هوشمندی بود، زمانه رو میشناخت. منتها دو سه جا که میل سیاست بر او غلبه کرد ضربه خورد، مثلا تصویری گذاشت یا تیتری زد که خوشایند رژیم نبود، رو دستگیر کردن. مدتی هم در این رژیم در زندان بود، ولی به هر حال خیلی احتیاط میکرد، حواسش جمع بود، آشنایان بسیاری داشت در درون رژیم و در جایگاه مخالفان رژیم. بنابراین میگم یه آدم هوشمندی بود، بازیشو خوب بلد بود، روزنامه نگاری هم خوب میشناخت.
علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار در بریتانیا به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. حتما تو به حال با خبر شدید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. همینطور می‌تونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق برای ما بفرستید به نشانه @fardagram. و همینطور میتونید نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذاریم. فرصت داریم تا به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
اینا نزدیک انتخابات و از اون رهبر بی‌وجدان و دروغ‌زن گرفته تا کسانی که میخوان رأی بیارن، حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن، اینا همشون دروغگو و حق بازن. ببینید الان اون رئیس جمهوری قبلی رو رد صلاحیت کردن، همه اینا دستشون با همه این فیلم ها و ریاکاری و دروغ زنی و سیستماتیک از اون بالا تا پایین.
تجربه نشون داده طی این نوسانات قیمت بالا خواهد رفت. این یک حقیقت، ارزش پول ما هر روز داره پایین تر میاد و سفره های ما هر روز داره کوچک تر میشه. با شمایم هموطن عزیز، دقیقاً بله با خود شما. چند وقت شما گوشت سر سفرت نبردی؟ طبقه پایین داره ضربه میخوره. باید فکر اساسی کرد. بالاخره ما اینجا خونمونه، کشورمون داریم زندگی میکنیم، بچه‌هامون باید اینجا بزرگ بشن. هموطنان عزیزم، قربونتون برم، مسئولیت پذیر باشیم. امروز فکر خودمون تنها نباشیم، بگیم نه، مرگ برای همسایه است. نه عزیزم، در خونه من و شما رو هم خواهد زد. این وطن رو دوست داشته باشید. این انتخابات، انتصابات پیش رو، نماینده شهرمون رو نمیشناسیم، چه برسه بخواد بره. وعده هاشون مطمئن باشین دروغه، نمیتونن کاری بکنن. وقتی که پول ها داره در کشورهای دیگه خرج میشه، سوریه، فلسطین، عراق، چیزی برای مردم ما نمیمونه. ای وسط
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تو 0420-725-970-30 هم شماره واتساپ رادیو فردا است که میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید. خنش یا خنش نام تازه ترین کتاب رعنا سلیمانی، نویسنده ایرانی ساکن سوئد است. این کتاب داستان زندگی یک مرد از جامعه LGBTQ+ و عظمت رنج و درد او در جامعه ایران است. از رعنا سلیمانی پیشتر کتاب‌های دیگری نیز به چاپ رسیده که با اقبال روبرو شدند. همکارم الهه روانشاد با رعنا سلیمانی گفتگو کرده.
خنش در لغتنامه ده خدا یعنی این که تنم می‌خارد. البته خنش بیشتر رایج هستش، یا مثلا این که میگوین خنش هم میشود یعنی تنم میخوره. داستان در رابطه با یک فرد ترنس هستش که ظاهر مردانه داره ولی هویتش زن هستش، میخواد زن باشه. خب توی فرهنگ به شدت سنتی و مذهبی جامعه ایران، اون کسی که میخواد هویت خودش رو نشون بده با مشکلاتی که روبرو هست، به خصوص توی فضایی که فضای بسته‌ای هم هست، این یک نوع درده، یه کاریه که به راحتی نمیشه انجامش داد.
خانم سلیمانی، این آخرین کتاب شماست. از شما کتاب‌های دیگری هم منتشر شده: زنده باد زندگی، یک روز با 7000 سالگان، سندروم اولیس و
اول لورکا در خیابان فرشته و همچنین کتاب میدونستی. تمام اینها غیر از لورکا در خیابان فرشته و میدونستی که مجموعه داستان هستن، بقیه راجع به از جمله یک زن ایرانی یهودیه که مجبور میشه کشور رو ترک کنه و روایاتش از اون چیزی که بر سرش میره در کشور سوئد، زنده باد زندگی در مورد اعدام 4 زن در ایرانه. به نظر میرسه که شما به بازنگری زندگی مردم و روایت رنج اونها علاقه زیادی دارید. آیا در تمامی این داستانها چیزی داشتید که به اون اتکا کرده باشید؟ داستان واقعی زندگی کسی رو تعریف کرده باشید؟ یا شاید از خودتون بهره میگیرید و داستان خودتون رو در بعضی روایات نقل میکنید؟
ببینید، داستانی از خلا نیومده. من فکر می‌کنم که یا تجربه زیستی نویسنده میتونه باشه، یا اینکه با تجربی که از دیگران به دست میاره میتونه داستانهای خلق کنه. و من فکر می‌کنم که من به عنوان یک زن نویسنده که در جامعه ایران رشد کردم، و خب همونطور که ما میتونیم، توی جامعه ما پر از تناقضات هستش، پر از درد هستش، و وقتی که من با این فرهنگ بالا اومدم، چطور میتونم به عنوان یک نویسنده چشمام روی دردای مردم ببندم و از اونها نگم و سرسری بگذرم؟ نویسنده فکر میکنم کاری غیر از این نداره که بتونه دردها رو به تصویر بکشه. و من وقتی در رابطه با اعدام مینوشتم، داستان 4 تا زن که تو زندان اوین بودن، خب من تجربه زیستی زندان رو نداشتم. یا اینکه در قالب یک فردی که ترنسه، وقتی در رابطه با ترنس مینوشتم، دردهایی که یک فرد ترنس توی ایران میکشه، این کتابی که من نوشتم شاید 147 صفحه باشه، ولی چیزی که من در اول نوشتم که قبل از اینکه بتونم کوتاهش کنم چیزی حدود 300 صفحه بود، چون تجربیات دوستانی که ترنس بودن و با سختی تونستم جمع‌آوری کنم و چقدر دردآور بود و ای کاش که میتونستم بیشتر به این موضوع بپردازم. خب فکر میکنم که تا حدودی هم تونستم از عهده‌اش بر بیام، با اینکه دغدغه خود من نبود.
استقبال از کتاب خنش یا خنش تا به امروز چگونه بوده؟ به طور مثال سندروم اولیس، کتاب شما که داستان یک زن ایرانی یهودی رو که مجبور به ترک ایران میشه روایت میکنه، در اسرائیل در حال چاپه. از خنش یا خنش و دیگر کتاب‌های شما تا چند اندازه استقبال شده و تا چند اندازه ترجمه شدن؟
من زمانی که این کتاب تموم شد، خب خیلی هیجان داشتم و من خیلی امیدوار بودم، و وقتی که این تموم شد فکر می‌کردم که به یک دوست ادبی که خیلی هم برام ارزش داشتن فرستادم. خیلی مستقیم گفتن که من این کتابو نمی‌خونم و نخواهم هم خوند. برای چی اصلا راجع به همچین چیزی نوشتی؟ یعنی یک جورهای اون فرهنگ مرد سالاری و همچنین مذهبی و سنتی هنوز رایجه، هنوز اینو خیلی بد میدونن، هنوز جا نیفتاده تو جامعه ما ایران، حتی تو قشر روشنفکر تا حدودی. ولی با مرور زمان، با اینکه مدت زیادی نیستش که این کتاب چاپ شده، ولی استقبال خیلی خوبی شد. دوستای عزیزی که من اصلا نمیدونم، بچه‌های جامعه ترنسا توی ترکیه عکس گرفتن، پسرهایی که با ناخن‌های لاک زده بودن، یه دفعه یه کمپینی را افتاد که همه با ناخونهای لاکسر این کتاب رو دستشون گرفتن. خیلی استقبال خوبی شد و از همه جای دنیا ایرانیای عزیزی که این کتاب به دستشون رسید و دغدغه‌شون همین بوده، با هم تماس گرفتن و خیلی خوشحال بودن که یکی سهامتش رو داشته که بتونه در رابطه با دغدغه ها و دردهای ترنس ها و حالا میشه گفت همجنسگراهای ایران بتونه بنویسه. کتاب های دیگه، زنده باد زندگی، خب به سوئدی، به کرد شده، به ترکی ترجمه شده و توی کردستان ماه گذشته توی نمایشگاه سلیمانیه دومین جایگاه رو گرفته از نظر فروش، و همچنین توی سوئد به زودی داره در سالن فرهنگ و هنر سوئد داره روی پرده تئاتر میاد و قراره به زبان ایتالیایی هم به زودی چاپ بشه و به فرانسه هم در دست ترجمه هستش. سندروم اولیس هم که به زودی به زبان عبری در اسرائیل قرار است چاپ بشه. فکر میکنم که نوشتن کار خیلی سختیه، مخصوصا که ما در غربت هستیم، که هر کدوم الان یک گوشه از دنیا پرتاب شدیم. فکر میکنم که یک جورهای این ادبیات داره ما هممونو داره به هم مثل رشته تنابی بسلمون میده، چون درد مشترکه، زبان مشترکه، شاید باعث اتحادمون بشه یک جورهایی. ادبیات همیشه نقطه‌ای بوده که امید بوده، مخصوصا در این تاریکی، در این روزهای تلخ و سرد و پر از دلهوره و تشویش.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد با رعنا سلیمانی رو شنیدید. به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه رادیو فردا رو برای شنیدن گوش انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. همچنان میتونید در طول شب هم با موسیقی رادیو فردا و بخش‌های خبری کوتاه همراه ما بمونید.